أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر بخوایم کل رساله رو در یه جمله بگیم، همون مطالبی بود که در فصل اول اومد. کل رساله همون یه جمله بود که این عالم عالم اعتباره، ولی در کنار این اعتبار یه باطنی داره و راه دستیابی به باطن گذشتن از اعتبار. سیدی اخرج حب و دنیا و من قلبی و جمع بینی و بین المصطفی و آله. یعنی تنها راهی که برای دستیابی به اون باطن وجود داره انقطاع از این عالم ماده است که به ترک دنیا ازش تعبیر کرده و غیر از این هیچ راهی وجود نداره و تمام محور این رساله تا آخر راجع به همین مسئله است. آینه تمام نماش هم خود حضرت علامه است، یعنی زندگی ایشون، زندگی نامه ایشون، سیر ایشون تماما نشون دهنده همین مطلبه. چه که آقای جوادی اونی فرمودن که این کتاب سفرنامه علامه است. شما فرموده علامه از اول تا آخر عمرش در حال سفر توحیدی و این کتاب حاصل این مسافرت که تا آخر رفته و برگشته، سفرنامه خودش رو به نام رسالت الولایه اینجا نوشته. در واقع به این عبارت ها معلومه که شخص عادی اینا رو طرح نکرد. مطلب دوم که در فصل دوم شروع کردیم راجع به این بود که خب حالا این باطن از چه سنخیه؟ گفتیم این عالم ما دو خصوصیت داره. یکی این که مادیه، مقصود از ماده قابلیت و استعداد. در فلسفه میگن جوهره، جسمانی قابل انفعال. دومی که این عالم ما محدوده، یعنی شما هر موجودی رو که نگاه میکنید مرکب از یک سلسله قوا و فعلیت. نطفه انسان بالفعل نطفه انسانه، اما بالقوه انسانه. و هر موجود دیگه هم که روش دست بذارین یه فعلیتی داره که همین الان موجوده اون فعلیتش، و یه قوه نهفتهی داره که اون قوه اگر به فعلیت برسه به این حالت میگن حرکت. بعد گفتیم یه عالم دیگری هست موافق این عالم که باطن این عالمه و نقش علی نسبت به این عالم داره به نام عالم مثال. اون عالم مثال از حدود خالیه، یعنی عالم مثال حدود از ماده خالیه، یعنی قابلیت اونجا نیست، هرچی که هست بالفعل. به خاطر نبودن همین قابلیت یه مرحله به حق و حقیقت نزدیک داره، چون از شعب ماده خالیه. اون چیزی که رنج خواب و گرفتاری ها و دردسرا با تحلیل بهش میرسن ماده است. اونجا چون از ماده خالی، از رنج خالی، در واقع اونجا همه چیز خالصش موجوده. موافق عالم مثالی عالم دیگری هست که اون عالم عقل از حدودم خالی. اونجا شما علم محض میبینید، قدرت محض میبینید، صفا و کمال محض میبینید، لذت خالص میبینید. این میشه عالم عقل. بعد فرمود که انسان با سیر در واقع در این عوالم حرکت میکنه، منتها چون گوهر جانش از اینجا آمده، یعنی از این عوالم قبلا عبور کرده وارد عالم ماده شده، در هنگام برگشت اگر ملکاتی که توی این دنیا کسب میکنه، چون تو این دنیا وقتی میاد به لباس این دنیا متلبس میشه، از این دنیا یک سلسله حالات و ملکاتی رو دریافت میکنه در هنگام توقفش در عالم ماده. این حالات و ملکات اگه ملائم و ملایم و هماهنگ با اون عالم قدس و طهارت باشه، در هنگام بازگشت این دائما اون نورانیت و لذت و سرور و بهجتی که دریافت میکنه این نورانی تره. ابتدا از سنخ صور و ارواح عالم مثاله، بعد از سنخ صور عالم عقله، به همین ترتیب. اما اگر اون ملکات و حالات که کس میکنه همسنخ با این عالم ماده و ثقل زمین و زمینی و خاکی باشه، در اون عالم گرفتاریاش خیلی سخته، چون بر حساب گوهر ذاتش میخواد اوج بگیره، اما این ملکاتی که کسب کرده مثل وزنهایی به پای اون بستن. کلما اراد و ان یخرج منها من غمن، هر زمانی که میخواد خارج بشه اعیدت به واسطه رداعت ملکاتها، این ملکات پستی که پیدا کرده اجازه عروج به این نمیده. بعد در مرحله آخر فرمود که البته این بهشت و جهنمی که ازش اس برده میشه که در واقع باطن همین دنیاست، همین عوالمه، اینا از این سنخی که ما خیال کردیم نیست که بهش فقط یک باقی باشد و جهنم یک گودال آتش. اون وقت به یک مطلبی رسیدیم که آخرین مطلب بود، البته اینجا فرمود و علم ان هذه المعانی بین ما هو ضروری و ما اقیم علیه البرهان. آقای جوادی فرمودن که هنر علامه این است که اون مطالبی رو که شهود کرده تونسته به زبان برهان در بیاره. بیان خودش هنری میخواد. ما اینو میفهمیم، ممکنه یک کسی در اوج علم باشه ولی نتونه اون علم خودش رو توضیح بده برای مخاطب. ساده کردن مطلب کار بسیار سختیه. ایشون مطلب رو نه تنها ساده نکرده، به زبان برهان در آورده. این یه هنری است که ملا صدرا با همه عظمتش خواسته این کار رو بکنه. ملا صدرا خواسته شهود عرفا رو به زبان برهان در بیاره. این اوجی که ملا صدرا داره و فخر بشره و صدر المتعلینه به این خاطر. اون وقت علامه به زیباترین شکلی این سفرنامه رو به زبان برهان در آورده که این فصلی که هفته گذشته خوندیم در واقع برهانی بحث بود. بعد می‌فرماید که و مما مر من البیان، با توجه به این توضیحاتی که ما گفتیم، یظهر وجه ارتباط الاعمال و المجاهدات الشرعیه به ما وعده و اوعده الحق سبحانه به لسان الانبیاء المرسلین. وجه دستورات شرعی که به زبان انبیا آمده با این مطالب روشن میشه. انبیا مجموعه دستوراتشون انقطاع از عالم ماده است. در ادامه بر آیندهشون خواهد فرمود که تمام دستورات شرعی جهتشون انصراف از دنیا است. هیچ دستور شرعی شما ندارین که بیاد جان شما رو به دنیا گره بزنه، حتی اون دستوراتی که مربوط به زندگی دنیای انسان. فرمود تتمتون فی ما یدل و علام و مر من الکتاب و سنه. قبلا عرض کردیم که سنت این رساله این است که ابتدا مطلب رو به صورت برهانی بیان میکنه، بعد به زبان آیات روایات سخن میگه. حالا وارد آیات روایات میشه. میفرماید اذا نظرنا نظرت تدبر الى خصوصیات شریعت الاسلام بل جمیع الملل الالهیه. وقتی ما به شریعت اسلام، در شریعت اسلام تأمل بکنیم و در تمام ملل الهی اون قسم حقیقیشون دقت بکنیم، خیلی این جمله ارزشمنده. وجدنا ان المقصود الوحید فیها هو صرف و وجه الانسان الى ما وراء هذه النشأة الطبیعیه. تنها همت دستورات دینی این است که چهره جان انسان رو از این عالم طبیعت متوجه ماوراء طبیعت. و هذه سبیلها تدعو الى الله على بصیرته. این اقتباس از اون آیه است که رسول خدا فرمود قل هذه سبیلی، پیامبر بگو هذه سبیلی، ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی، من و پیروانم به این مسیر دعوت میکن و با بصیرتم به این مسیر دعوت میکن. اعراض از دنیا، تنها راه اعراض از دنیاست. حالا اینجا میفرماید و هذه سبیلها، سبیل این دین الهی این است که تدعو الى الله على بصیره فهیه فی جمیع جهاتها تروم الى حاضر مران. تمام جهات شهری اینجوری هدف، این هدف رو گرفتن. یعنی هر دستوری که وارد شده جهتش انتاره، جهتش انصرافه، جهتش دلکندنه. و تطوف و علا حازل مطاف به ایه طریق امکن، از هر راهی که شده دور این کعبه داره تواف میکنه. یه جا میگه صدقه بده، یه جا میگه روزه بده، یه جا از خوردن من میکنه، یه جا پول که از به جونت وسته باید بدی که این کنده بشه، میگه در مقابل پدر و مادر تواضع کن ولا تقل لهما اف. خب خیلی زور داره، یه باید بکن. فقط یه جا اجازه داری و اینجا هدا کن تشرک بی شیئا فلا تطعهما، اما وقف از لهما جناح از ذل من الرحمه، بالهای رحمت رو باز کن. انسان در زندگی وقتی میبینه میفهمه که این چقدر سخت این دستور العمل انجام دادنش. حالا اون یه چیزی گفت، هر داری هست هر طریقی یه جا دستور رو جهاد میده، باید زن و فرزند و من واقعا الان که خودم دوتا فرزند دارم وقتی فکر میکنم به زمان جنگ تعجب میکنم که چطور اینا میتونستن. الان یه روز مثلا مدرسه به ما خواهد بگید بیا بریم اردو، ما پریشون حالی، حالا میریم میگیم و میخندیم ولی همش دلمون توی خونه و خونه آده است. تعجب میکنیم که اینا چطور میتونستن 8 سال دور از زن و فرزند و اینا تو این جبهه ها. حالا اونایشون که مثلا عذاب عقلی بودن، حالا اونا هیچ، اونا البته جان گذاشتن خودش کار هر کسی نیست. یکی رفته بود جبهه و در رفته بود، گفتن آقا چرا در رفته؟ گفت ما فکر کردیم اسلام در خطر، رفتیم دیدیم ما خودمون در خطریم اونجا. مقصود این که این کارم سال شوخی میکنیم، ما میگیم عذاب عقلی، ولی واقعا اون گروهشون که زن و فرزند و همسر رو اینا داشتن، اینا واقعا دل کندن. یه چیزی آدم میگه، یه حرفی میزنه، ولی واقعا یه شبش سخته دیگه. مثلا بخواد بشه یه هفته و یه ماه محاله. 8 سال انسان بگذره از خانمان خودش. خدا انشالله همه اینا رو هر صورت که غریق رحمت خودش بکنه و حق این شبهای عزیز که ما هرچی عزت داریم از این شهدای جنگ داریم. واقعا چهرهای اینا رو آدم نگاه میکنه، اصلا این چهرهای زمینی نیستن. حتی بازمانده هاشون، شمی شهید کاظمی رو نشون میده، اصلا چهره این آدم، حالت این آدم، راه رفتن این آدم، اینا مال این آب و خاک نیستن. خودش یه سخنرانی داشت میکرد، یه تیکه از صحبتش گذاشته بود برای فرماندهای سپاه، میگفت گفت ما مال اینجا نیستیم، ما مال این آب و خاک نیستیم، ما مرغ باغ ملکوتیم، بعد برای اونجا کار کنیم. حالا اینجا میفرماید که تطوف و علا آزل مطاف به ایه طریق امکن، از هر راهی که شما وارد میشید میبینید اسلام و دستورات اسلامی داره شما رو به سمت انقطاع سوق میده. یه جا میگه دهنتو ببند، چشتو ببند، گوشتو ببند. خب چیکار کنم؟ همش دستورات انقطاعیه. دل نبند، چشمتو ببند، دلتو نبند. اونجا که دوست داری باز کنی میگه ببند، اونجا که دوست داری ببندی میگه باز کن. دوست داری زبانتو باز کنی میگه ببند. خب چشتو باز کنی میگه ببند. من میخوام دلتو ببندی میگه نبند. دل نبند. ثم ان الناس من حيث درجات الانقطاع الى الله سبحانه والاعراض عن هذه النشأة المادية على طبقات على ثلاث طبقات. البته پس محور بحث، یعنی محور اسلام و دستورات اسلام و اون نقطه‌ای که همه دستورات الهی به اون سمت اشاره میکنه، انقطاعه. منتها اینجا مثل مدرسه هست، هر کسی یک کلاسی داره، کلاس اول داره، فوق دکترام داره. میفرماید مردم به طور کلی به 3 گروه تقسیم میشه. انسان و تام الاستعداد. یه گروه هستن که اینا تام الاستعدادن، تمام قابلیتاشون شکوفا شده، که یمکن هل انقطاع قلبا عن هذه النشأه، براش ممکن است که از این نشأه منقطع بشه. یعنی این آدم از دنیا منقطع، تماما به هیچ وجه دلبسته هیچ چیز نیست. اون دعاش مستجاب شده، سیدی اخرج حب دنیا من قلب، این حب دنیا و عقبا و همه از قلبش بیرون رفت. معل تمام الاتیان باللازم من المعارف الالهیه، لوازم معارف الهی همه درش تحقق پیدا کرده و تخلص الالحق سبحانه، به کلی خلاص شده، خالص شده، شده مخصوص خدا. و هازا هو الذی یمکنه شهود و ماوراء هذه النشأة المادی، این آدم میتونه ماوراء این نشأة مادی رو هم ببینه، این براش ممکنه شهود ماوراء. ول اشراف علی الانوار الالهیه، براش اشراف به انوار الهی ممکنه، کل انبیا علیهم السلام، مثل انبیا. و هذه طبقه المقربین، مقربین که میگن اینا، و سابقون از سابقون اولئک المقربین، حالات انبیا که نقش شده اینا اینجوری بودن، اینا ماورای عالم میدیدن. یه عده از علمای خاص اسلام هم اینجوری بودن. حاج امجد توی کنگره آقای بهادینی فرموده بود که آقای بهادینی در خواب و بیداری با اولیا و انبیا مشهور، در خواب و بیداری. الطبقت الثانیه، گروه دوم، انسان تام الایقان غیر تام الانقطاع. گروهی هستن که تام الایقان هستن، یعنی یقینشون کامل شده، اما هنوز تام الانقطاع نیستن. من جهت ورود حیات نفسانیه، هنوز یه حیات نفسانیه در اینا هست. و از آنات قاصره که توهشه ان یوز انا به امکان تخلص الی ما ورا اهازه نشد، امکان تخلص به ماورای نشه هنوز براشون ممکن نیست. یعنی چی؟ یعنی چه جوری هن؟ یعنی حاضی طبقتون تعبد الله کأنها ترا، خدا رو میپرستن کأنه خدا رو میبینن، یعنی همه حقایق رو قبول کردن ولی شهود نمیکنن. جوری رفتار میکنن کأنه خدا رو میبینن ولی نمیبینن. ولی اگر خداوند ظاهر بشه در مقابل اینا، یعنی پرده و حجاب از کنار، از اینا کنار بشه، شهود کنن حقیقت رو، رفتارشون همین رفتار فعلیه، یعنی هیچ خطایی از اینا سر نمیزنه چون یقینشون کامله، ولی هنوز انقطاع کامل پیدا نکرده. فهازهی طبقتون تعبد الله کأنها ترا، اینا خدا رو میپرستن کأنه خدا رو میبینن. فرق اینا با اون گروه قبلی فرق انه و کأنه است. اونا انه، اینا کأنه. اونا میبینن، اینا کأنه میبینن. فهیه تعبد و ان صدق من غیر لعب، اینا صادقانه عبادت میکنن، بازیچه نیست کارشون. لکن من وراء حجاب، از پشت حجاب، ایمانن بالغیب، به غیب ایمان دارن ولی نمیبینن پشت پرده. و هم المحسنون فی عملهم، اینا همونی هن که بهشون میگن محسنون. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از احسان سوال شد، حضرت فرمودن ان تعبد الله کأنک تراه، گفتن احسان یعنی چی؟ حضرت فرمود خدا رو بپرستی کأنه خدا رو میبینی. فان لم تکن تراه فانه یراک، میفرماید والفرق بین هذه الطبقه و سابقتها فرق بین انه و کأنه، فرق بین این گروه و گروه قبلی، فرق بین انه و کأنه است، یا انه و کأنه. اونا میبینن، اینا کأنه گویا میبینن. ات طبقت و سالسه، این دیگه ما ایم دیگه، غیر اهل طبقت اولیین من سائر الناس، من سائر الناس و عامته. این طبقه سوم هم عامه مردم هم مثل بنده، آدم عوام. البته حاضر طایفه به استثناء المعاند و المکابر، با معاند و مکابر و کافر و اینا کاری نداریم. اونی که عناد داره، اونی که کافره، اون هیچ. همین مردمی که مسلمانن، مسلمانایی که مثل بنده هستن، عوامن، میفهمید که این گروه خصوصیتشون اینه که یمکن و حل اعتقاد بالحقائق الحقت راجعت الالمبدع و ما، اعتقاداتشون درسته، قبول دارن قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، مبدعی هست، معادی هست، عملا علا طبقه ها فل جمله لا بل جمله، اما عملشون فل جمله است نه بل جمله. گاهی مثلا بالاخره اعمالشون بر اساس آخرت تنظیم میشه، حالا مثلا نماز رو میخونن، حالا مثلا زیارت عاشورا میخونن، مکه هم میرن، بعد مثلا یه آهی هم گاهی از دلشون میکشن، روزه هم میگیرن. ولی حالا این ولیش اینجاست، ولیش این که چجوریه، میفرماید که حالا چرا اینا فل جمله، چرا بل جمله نیستن؟ و ذالک من جهت الاخلاد الى الارض، به خاطر خلود در زمین، چسبیدن به زمین، و اتباع الهوا، تبعیت از هوا، و حب دنیا و علاقه به دنیا. فان حب دنیا و زخارفها، حب دنیا و زشت و زیبای دنیا، زینتهای دنیا، یوجب الاشتغال بها، باعث میشه که انسان چون حب داره دیگه، دوست داره این چیز دنیایی رو داشته باشه، لذا برای این که به دستش بیارش یه اشتغالی پیدا میکنه. و کونها هیل مقصود من حرکات الانسان و سکناته، از صبح که بیاد بیرون اگه بهش بگن چی کار داری میکنی، تمام حرکات و سکناتش برای رسیدن به اون دنیاست. و ذالک یوجب انصراف النفس الیها، این موجب میشه که نفس چهره جانش به سمت اون بچرخه، یعنی به سمت اون شیء دنیایی، اون حب دنیایی. و قصر الهمت علیها، همتش منصرف به این بشه، همینی که شما میبینید تو جامعه، بنده رو تماشا میکنید میبینید صبح و شب من به همین کار میذاره، من امثالم. و القفل اما وراءها، لذا این آدم که شب و روزش به این کار میگرده، از ماورای این عالم غافل میشه. و توجه اما توجب الاعتقادات الحق من الاحوال والاعمال، اون حالات و اعمالی که اعتقادات درست تولید میکنه رو این نداره، اعتقادش مثل دانه گندم توی شیشه است، نه ریشه زده، نه ساقه، نه میوه داده. و ذالک یوجب و رکودها و وقوفها عن الاعتقادات الحقه علی حالها، این باعث میشه که اون اعتقادات حقه راکت بمونه، مثل همون که عرض کردم، مثل گندم توی شیشه، هزار سال هم توی شیشه باشه جوونه نمیزنه. من غیر تأثیر لها و فعلیت لوازمها، این اعتقادات دیگه تأثیر نمیذاره، لوازمش به فعلیت نمیرسه. و جمود الاعمال و المجاهدات البدنیه على ظاهر نفسها، اعمال و مجاهدات همه رو انجام میده ولی همین ظاهر است. 70 سال نماز میخونه ولی هیچ به هیچ. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که روح نمازه در این آثارش پیدا نمیشه. حج میره ولی آثار حج درش پیدا نمیشه. زیارت عاشورا میخونه ولی آثار زیارت عاشورا درش پیدا نمیشه. میره جبهه و جنگ و جهاد ولی آثار جبهه رفتن درش پیدا نمیشه. و هازا من الوضوح به مکانه. حالا مثل چی؟ به بعد مثال و ذالک. انا لو حذرنا عند ملک من الملوک. حالا این چون اون زمانه نوشته شده، مگه نزد یه پادشاهی حاضر بشه. وجدنا من تغییر حالنا، یه تغییر حالی در ما ایجاد میشه. و سرایت ذالک الى اعمالنا البدنیه، این تغییر حالت بعد اعمال بدنی ما سرایت میکنه. من حضور القلب و الخشوع و الخضوع. شما فرض کنید عالم بزرگی الان بیاد اینجا، یا چه حالتی ما دست میده؟ آقای بهچت مثلا بیاد دیگه، ما گم میکنیم دست و پامون. حالا میفرمایید شما، حالا برای ما ایناست، ما با ملوک که تره خورد نمیکنیم، ولی این بزرگانی که ما دوستشون داریم، میفرمایید یه تغییر حال، یه حضور قلب، یه خشوع و خضوعی در ما پیدا میشه که مالا نجد و فسلات. البته هرگز در نماز این حالت برای ما پیدا نمیشه، در حالی که ما اعتقادمون چیه؟ وقت حذر نافیها عند رب الملوک، ما در نزد رب ملوکیم. همه پادشاهان عالم سلطنتشون ملک خداست. همه خوبان عالم یه نمی هستن از اقیانوس بی انتهای کمالات الهی. ولو اشرف علا شخصنا ملک من الملوک، اگه یه پادشاهی به ما تماشا بکنه، وجدنا مالا نجده فی انفسنا، ما یه حالتی در خودمون میبینیم که اون حالتو در نماز نمیبینیم. و نحنو نعتقد و ان الله سبحانه و یرا بالاتر. من بدبخت اگه یه بچه 5 ساله کنارم باشه یه کارهایی رو نمی کنه، اما اگه اون نباشه همون کارها رو انجام میده. همجوری هست دیگه. در حالی که ما اعتقاد داریم که ان الله یرا یسمع، خدا میبینه میشنوه. و انهو اقرب و الینا من حبل الورید، از رگ گردن خدا به ما نزدیکتره. و نعتمد و علی الاسباب العادیت التی تخطئ و تصیب، ما به این اسباب عادی که گاهی نتیجه میده گاهی نمیده اعتماد میکنیم. پول میذاریم تو بانک که شاید اون جایزه رو ببریم. من پسرم میگه بابا میشه بر من حساب باز کنی من اون شمش طلا رو ببرم؟ بهش گفتم پسر جان از لحاظ ریاضی احتمال اینکه تو این شمش طلا رو ببری مساوی است با این احتمال که هر زمانی در خونه رو بکنی یه شمش طلا از آسمون بیفته پایین، چون احتمال صفره دیگه. میدونید دیگه تعداد حسابا اینقدر زیاده که 1 در چند میلیون میشه، 1 در چند میلیون مساوی با 0 میشه، یعنی احتمال اینکه کسی اینو ببره 0ه. گفتم این احتمالش مساوی همینه که تو وقتی از در خونه میری یه خشت طلا بیفته جلوی پا. ولی ما به این احتمال 0 یه اعتمادکی داریم، اما به وعده های الهی هیچ اعتماد نداریم. نه که نداریم در اعتقاد، اعتقاد داریم ما، ولی در عمل ما ظاهر نمیشه اعتقادمون به وعده های الهی. ما به این اسباب عادی که گاهی عمل میکنه گاهی هم خطا میکنه یه اعتمادی داریم که لا نجد و شیئا منه فی انفسنا، ذره از اینو نسبت به خدای تعالی در خودمون نمیبینیم. و نحنو نعتقد و ان الامر به ید الله، در حالی که همه ما گیم کار در دست خداست. سیف علو ما یشا و یحکم ما یورید، خدا هر کاری بخواد میکنه، حکم حکم آنچه تو فرمایی. این اعتقاد داریم. و نرکن و الى وعد انسان او عمل سبب، ما به وعده یه آدمی یا به عمل یه سببی از اسباب اعتماد میکنیم. مالا نرکن و جزءا من الف جزء منه الى مواعید الله سبحانه فیما بعد الموت و الحشر و النشر، به ذره از وعد و وعیدهای خدا به بعد از مرگ و قیامت و حشر و نشر اعتماد نمی کنیم. و امثال و هذه تناقضات لا تحصى فی اعتقاداتنا و اعمالنا، امثال این تناقضهایی که در اعتقاد و عمل ما است که اعتقادمون یه چیزه و عملمون یه چیز دیگه است، لا تحصى، قابل شمارش نیست. و کل ذالک من جهت رکون الی الدنیا، همه اینا به خاطر توجه به دنیاست. فان انکباب النفس علی المقاصد الدنیویه یوجب قوت حصول صور حافظ النفس. این اصلا طبیعت نفس. نفس مثل یک خمیره، تو هر پنجه‌ای که بذاریش رنگ اون پنجه رو میگیره. نفس مثل فیلم عکاسیه، جلو هر تصویری بگیریش همون تصویر توش منعکس میشه. منتها نفس یه فیلم عکاسی بی‌نهایت مصرف. اگه دائما چهره جان این نفس به سمت دنیا باشه، عکس دنیا توی این نفس میفته. لذا این نفس میشه مثل این دنیا، حب به این دنیا میگیرتش. میفرماید که انکباب نفس، انکباب این افتادن جان، این افتاده روی درس داره مطالعه میکنه، افتادن نفس روی مقاصد دنیوی یوجب و قوت حصول صور حافظ نفس، باعث میشه که اون صور دنیایی در نفس شکل بگیره. علا انها متسابقتون الیها، دائما مثل یه فیلم عکاسی که این میافته رو تصویر جان، با جان مخلوط میشه، جان ما رنگ و بوی دنیا رو پیدا میکنه. این جان رنگ و بوی دنیا پیدا کرده با تصویر بعدی دوباره قاطی میشه. دوباره اگه اون تصویر دنیا باشه، دوباره دنیا افتاد روی این خمیر، این خمیر دوباره با اون مخلوط میشه، میشه خمیر برای حرکت بعدی، دوباره اون خمیر بعدی میشه خمیر برای حرکت بعدی. دائما شما اون چیزایی که داریم به این ملات اضافه میکنین دنیاست. اولش نفس پاک الهیه، هی داره تصویر جدید، ملات جدید داره روش میفته. شما دائما داری ملاتی که بهش اضافه میکنی از جنس دنیاست. این اصلا تغییر ماهیت میده، منقلب میشه. این معنی این عبارت که میفرماید تزهل و صورتن و تتمکن و صورتن و تخرج و اخرى آنن بعد آن، یعنی لحظه به لحظه تمام ورودی های انسان از ناحیه چشم، از ناحیه گوش، از ناحیه زبان، از ناحیه قلب داره با اون جان جانش، یعنی انسان انسانش داره مخلوط میشه. یعنی من این لحظه دیگه من لحظه قبلی نیستم، من این لحظه، من این لحظه، نه لحظه قبل. من الان با این کلماتم مخلوط شدم. اگر من معاذ الله نیت سوء داشته باشم، هر کلمه‌ای که از زبان من بیرون میاد از فاضلاب به وجود من داره بیرون، این فاضلاب داره با جان من مخلوط میشه. شما هم که شنونده این کلماتین، ظاهر یه صوته از لحاظ فیزیکی، ارتعاش هواست، اما از لحاظ حقیقی یک فاضلاب داره میرسه. چطور بوی فاضلاب آدم متعظی میکنه؟ این بوی فاضلاب جان شما رو متعظی میکنه اگه من نیتم پلید باشه. برای همینه که میگن نگاه کن انظر الانسان الی طعامه، تفسیر کردم ببینه که معارف رو از کی میگیره. لذا من این لحظه با من لحظه قبل یکی نیستم و من این لحظه من لحظه بد نخواهم بود. تمام ورودی های من، این ورودی ها داره با من مخلوط میشه. و ذالک یوجب و ضعف صور حاضر الاصول و المعارف الحق، اون صورت، یعنی اون صورت فعلی معارف، نه دانه معارف، اون حقیقت به ثمر رسیده معارف ضعیف میشه در جان این آدم. فیضعف حین اذن تأثیرها به ایجاد لوازمها عند النفس، دیگه لوازمش ایجاد نمیشه، اثرات خودشو نمیذاره، باید دعای کمیل رو بخونه از دنیا دل بکنه. میخونه دل نمیکنه، تازه میخونه بدتر میشه. ذکر رو میگه اما نورانی که نمیشه، هیچی تاریک میشه. مکه میره با خودش نورانیت که نمیاره، چی تاریکی با خودش میاره. حب دنیا رأس و کل خطی. و هذه طائفه لا يمكنها من الانقطاع الى الله سبحانه ازيد من الاعتقادات الحق، این گروه سهمشون از انقطاع فقط اعتقاده، یعنی اعتقاداتشون انقطاعیه، یه سری گزاره های انقطاعی تو سرشونه. باید از دنیا دل کند، همین اونی که داره فقط همین باید از دنیا دل کند جمله اسمی است، جمله فعلی است، همین. البته و نفس اجساد الاعمال البدنی، اعمالم انجام میده ولی جسده، نمازش جسد نمازه، روزش جسد روزه است. التی توجب و توجهن ما، گاهی هم ممکن است که یک اندکی مثلا توجه ما یعنی توجه خیلی قلیلی هم ایجاد بشه. حالا مثلا گاهی یه حالی هم بهش دست ممکنه بده، یه لحظه یه بارقه‌ای ببینه، مثلا بارقه‌ای که گاهی به بند امثال بنده میرسه. ما یه لحظه است در سال، یه دفعه مثلا یه حالت پیدا میکنه، لحظه بعدم میره تموم میشه. و قصدن ما فی الجمله الی المبدأ سبحانه ثم اذا تأملنا فی حال هذه الطبقات الثلاث وجدناها. حالا شما ببینید چقدر واقعا این عبارت ها قشنگ، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ میفرماید حالا شما این سه گروه رو بررسی کنید، اینا یه اشتراکاتی دارن، یه امتیازاتی، همشون در اعتقادات حقه مشترک بودن دیگه. منتها گروه اول فقط، گروه سوم که ما بودیم فقط اعتقادات حقه داشتن، اون گروه دوم اعتقاداتشون به یقین تبدیل شده بود و تمام اعمالشون شده بود مطابق اعتقاداتشون، و اون گروه سوم تام الیقین بودن، تام الانقطاع هم بودن، یعنی به کلی از دنیا منقطع بودن دیگه، اون اذعانات اینها هم نداشتن. حالا میفرماید که شما وقتی این سه گروه به امورشون دقت کنید، میبینید که تشترک و فی امورن و تختص به امور، در یه اموری مشترکن، در یه اموری مختص. فما یمکنو ان یوجد من انهاء التوجه والانقطاع فی الطبقه الثالثه یمکنو ان یوجد فی الاولیین من غیر عکس. هر چی طبقه سوم این آخریا دارن، دومی و اولی هم دارن، اما اون چه که اونا دارن این نداره. دومی هم نسبت به اولی اینطوری است، یعنی دومی هر چرا که داره اون گروه اول دارن، ولی عکسش جایی نیست. گروه اول جامع جمیع مراتبه. و ما یمکنو ان یوجد فی الثانیه یوجد فی الاولا، هر چه در طبقه دوم است در طبقه اول هم است من غیر عکس. و من هنا یتبینو، از اینجا معلوم میشه که ان تربیت طبقات الثلاث مشترکتون و مختصتون. تربیت این سه گروه یه بخشش اشتراکیه، یه بخشش اختصاصی. ببخشید من مثالم بچگونه است، مثل یک گروهی که دارن توی یه باشگاه ورزشی تمرین میکنن. این گروهی که الان دارن تمرین میکنن، یه کسی از تازه امروز اومده، یه کسی هم هست که یه سال اومده، یه کسی هم هست که قهرمان المپیک. اینا وقتی شروع میکنن، ابتدا یه نرمشای اولیه است برای همه است، همه نرمش میکنن، بدنشون ابتدا گرم میکنن، اما بعد دیگه این طرفی که امروز اومده رو نمیذارن کنار اون که قهرمان المپیکه، اون میره یه سمت دیگه، یه تمرینای دیگه میکنه، اینم یه طرف دیگه تمرینای سبکتری انجام میده. اون گروه اول یه احکامی دارن، این گروه سوم یه احکام مشترکی هم دارن، ولی اونا یه قواعدی هم مختص به خودشون دارن. میفرماید که یه مشترکاتی دارن یه مختصاتی. و لهذا نجد و شریعت المقدسه الاسلامیه تعین احکاما نظریتا و عملیتا عامه. اسلام که یک مجموعه از دستورات عامه رو صادر کرده، فیما لا یمکن اهماله به نسبت الی طبقه من الطبقات من الواجبات و المحرمات، اون دسته از احکامیو که باید هر سه گروه انجام بدن اسمشو گذاشته واجبات و محرمات. هیچ کدوم از سه گروه از این دوتا معاف نیستن، یعنی حتی اونایی هم که امثال منم باید این دوتا کار انجام بده و الا از درجه انسانیت ساقط میشه. اما ثم تؤسس و باقی ما یتعلق به جمیع جزئیات الامور و کلیات ها به حسب ما یناسب و ذوق اهل طبقت سالسه من المستحب و المکروه و المباه. برای اون گروه اول احکام دیگه ای داره، اونا واجب و حرام براشون کافی نیست. و یمکن و ذالکه فی قلوبهم بالوعد و الوعید بالجنت و النار و یحفظ ذالکه بالعادت بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. برای این گروه طبق سوم میشه واجب و حرام، ولی یه سلسله زیادی از امور هم اینا لازم نیست انجام بدن، میشه براشون مستحب و مکروه و مباح. بعدم طریق هدایت اینا با اونا فرق میکنه، هیچ وقت مثلا به یک استاد فوق تخصص مغز نمیگن که آقا شما مثلا بیاد تو این دانشگاه ما درس بده، یک جعبه آب نبات چوبی برات میخریم. خنده داره دیگه، اونو با یه چیز دیگه باید دلشو ببرن. اینجا به اون گروه طبقه اول نمیگن آقا بیا بهشت خدا بهت میده، بهشت مال منه، آب نبات چوبی منه. میگن آقا بهشتی هست، جهنمی هست، آتشی هست، این مال منه که طبق سومه. میفرماید با بهشت و جهنم و وعده و وعید به آتش و ترساندن و اینا اینو نگرش میدارن. و هی هم تکرار میکنن، چون آدمای عوام مثل من اینا باید هی تکرار کنید تا اثر کنه درش. اقوا برهان در نزد عامه تکراره، عامه با برهان کاری نداره، باید تکرار کن. اما سمت اصل که به نسبت الى طبقت ثانیه به ما سلکت و یه به نسبت الى سالسه ما از یادات خاصه من الاحکام خلقیه و غیره. گروه دوم یه دستور دیگه دارن اضافه بر اون دستور اول، و گروه سوم دستور اضافه دارن. و عمدت الفرق، خیلی قشنگه اینجا، بین الطائفتین فی قوت العلم و تأثیره. اگه بخوام این عبارت رو شرح بدم باید 4-5 جلسه تشریف داشته باشی تا این نیم خط رو شرح بدم. میفرماید که فرق بین این سه گروه در قوت علم و تأثیر علم. حالا یه توضیح مختصری عرض میکنم، عبارت رو بخونم. در قوت علم و تأثیر علم و ضعف علم. ثم تسلک به نسبت الی طبقت الاولا به ادق من مسلکهی فی الثانیه و الثالثه. روشی که برای گروه اول در پیش میگیره دقیق تر از گروه دوم و سومه. حالا ملاحظه فرمایید. فرب مباح او مستحب او مکروه، چه بسیار عملی که برای اون گروه قبلی مباحه یا مستحب یا مکروهه، و هو واجب او محرم به نسبت الی طبقت الاولا. برای گروه اول یا واجبه یا حرام. اونی که برای گروه سوم مستحبه برای گروه اول واجبه، اونی که برای گروه سوم مکروهه برای گروه اول حرامه. فحسنات الابرار سیئات المقربین الا ان ذالک کذالک عندهم لا یتعداهم الی غیرهم. این مال ایناست، نه مال گروه قبلی، مال اونای دیگه نیست. حالا اینجا من یه توضیح با اجازه شما اضافه کنم، نه اینکه اینا بیکارن همه مستحبات رو انجام میدن، معنی این عبارت ها این نیست که بعد پس همه مستحبات برای اونا واجبه دیگه، نه معنیش اصلا این نیست. معنیش اینه که این گروه سوم همون اوقات نماز رو بیان یه ذکر الله داشته باشن و برن، نماز براشون واجبه. در روزی بعضی 17 دقیقه دیگه، 17 رکعت میشه 17 دقیقه، تازه اگه ما بخویم که نیم دقیقه میشه هر رکعت. اما گروه اول هر چیزی که اینا رو از یاد خدا غافل کنه براشون حرامه. سر مطلب. و هر چیزی که اونا رو به سمت یاد الهی بکشه براشون واجبه. فرق این دو گروه. پس منظور عمل جسمانی نیست که شما اگه بدبختی همه مستحبات برای اونا واجبه، یعنی بعد صبح تا شب، نه. منظور این است که لحظه ای غافل شدن از یاد خدا برای اونا حرامه، لذا باید جمیع اعمالشون جنبه الهی داشته باشه. خیلی لطیف اینجا خودشون میفرماید، فرماید و تختص ها ایزن به امور و احکام غیر موجوده فی الثانیه و الثالثه. این گروه اول یه احکامی دارن که اون اول و دومی ندارن. ولا غیر حاضر طبقه تکاد و تفهم و شیئا من مختل کل مختصات. احدی از غیر این گروه نمیتونه اصلا مختصات احکام اونا رو بفهمه. ولا یهتدی الی طریق تعلیمها، اصلا راه به فهمش نداره. و ذالک کله، همه اینا به خاطر این است که ان میز طبقتهم و اساسها المحبت الالهیه. تفاوت این دو گروه در محبت الهیه، تفاوت اینه. خیلی این عبارت قشنگه. میفرماید دون محبت النفس فالفرق بینها و بین الاخرین فی نحو العلم و الادراک. فرق بین اینا و اون گروه دیگه در نحوه علم و ادراکه. حالا عرض میکنم اینا یعنی چی. دون قوته ای و ضعفه ای و تأثره ای و عدمه. اصلا نحوه علم اینا فرق میکنه با نحوه علم اونا. حالا میخواییم متوجه بشین که چی ایشون میفرماید، منظور از این علم چیه، منظور از حالات اینا چیه. منظور از حالات اینا اینه، الان شما تو خیابون به من رسیدی، چقدر برای من هزینه میکنی؟ این همه آدم ها رو تو خیابون شما میبینید، چقدر براشون هزینه میکنید؟ چقدر خاطرات شما رو پر میکنن؟ هیچ. اما با یه کسی یه روزی همراه شدید، شما چقدر براش هزینه میکنید؟ حالا یه کسی شد دوست شما، چقدر شما براش هزینه میکنید؟ این دوستی تبدیل شد به دوستی عمیق، حالا چقدر براش هزینه میکنید؟ چقدر به یادش هستی؟ حالا دوستی عمیق شد عشق، حالا چقدر به یادش هست؟ حالا این عشق شدت گرفت تا جایی که این عشق سراپای عاشق سوزون، یعنی عاشق دیگه باقی نموند، معشوق باقی موند، شد مجنون. حافظ میگه در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. حاج آقا امجد میفرمود که مجنون همه جا لیلی را میدید، زمین رو نگاه میکرد لیلی. در شعراش هم هست، مثلا آهوهای صحرا رو میدید، این شعر مال مجنونه. گفت الله یا زب یا تلقا قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، به من بگین که لیلا از شماست یا بشره. در صفحات خاطرش جز لیلا هیچی نبود. این عشقی بود که خودش هم مشاهده نمیکرد مجنون تو این عشق. این چه حالی داره؟ علم یعنی توجه نفس. شما به هر چیزی که توجه پیدا میکنید این علم شماست. صورت جانتون به سمت هر چی میگردونی نسبت به اون علم دارید دیگه. باطن علم توجه نفس. شما چقدر توجه دارید؟ این آنچنان آتش عشق در جانش قرار گرفته سر و پای وجودش رو سوزونده، جز خدا هیچی نمیبینه، لذا سراسر ذرات وجودش الله، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. یک کسی رفته بود حرم امیرالمومنین، دیده بود یه زائری اومده، معلوم بود که از راه اومده حرم، او سراپاش خاکی و گردآلود، بعد دیده بود این سرشو گذاشته روی زری، رفته بود جلو گوش بده ببینه این چی میگه. دیده بود میگه گر بشکافند سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من. البته من هیچ وقت این شعر رو نگفتم چون دروغه، من باید به هوای نفسم بگم هوای نفس عزیز، گر بشکافند سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من. گفت این سرش گذاشته بود روی زری، گفت گر بشکافند سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من. اینجا میفرماید که فلل معاشرت احکام، شما گاهی با یک کسی معاشرت داری، خب معاشرت یه احکامی داره، حقش رو رعایت میکنی، پذیرایی ازش میکنی، احکام معاشرت اینه دیگه. اما دیگه خونت رو نمیفروشی که براش، که اگه اون مریض شد تمام دارایی تو میفروشی برای اون که یه معاشرتی باش داشتی، این کار رو که نمیکنی. معاشرت یه احکامی داره، یه هزینه‌ای برای معاشرت شما مصرف میکنی. اما ولی صداقت احکام، معاشرت وقتی شدت پیدا میکنه تبدیل به دوستی میشه، دوستی احکام تازه‌ای داره. ولی خلت احکام، دوستی وقتی شد دوست، آقا صدیق تو فارسی لغت براش نداریم، به همش میگیم دوست، اما این دوستی وقتی عمیق شد میشه خلیل شما، اون یه احکام دیگه داره. آدم یه دوستانی در بین دوستانش داره، دوست صمیمی شن، برای دوست صمیمی یه احکام دیگری هست. ولکل، حالا ما همشو میگیم عشق، اما تو عربی میگن محبت، اول میشه محبت، حب میاد، بعد میشه عشق، بعد میشه وجد، سر از پای خودش دیگه نمیشناسه، بعد میشه وله، بعد میشه فنا. محبت و عشق و وله و محبت و عشق و وجد و وله آخریش فناست. اولش این است و معشوق است و عشق، این او را دوست دارد، بعد که میره جلو خودش رو فراموش میکنه، بعد که جلو میره عشق رو هم فراموش میکنه، جز معشوق هیچ چیز باقی نمیمونه. این همونی که میگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. میفرماید که آخرین مرحله فناست و کل حکمن مختصن به مرتبت نفسی لا یتعدا الی غیرها ابدا. ابدا احکام این مراحل به هم دیگه تعدی نمیکنه. اون کسی که اهل فنا نیست، اهل فنا نیست. حالا ظواهر که نمیشه نشون داد که یه حقیقتی فنا، این رفته اون آمد. والمحصل، حاصل این که ان الشرائع الالهیه و خاصتا الشریعت الاسلامیه، شرایع الهی خصوصا اسلام، تروم و فی جمیع جزئیات الامور و کلیاتها، در تمام جزئیات امور و کلیاتها به سمت این غرض حرکت میکنه. میخواد شما هر جای صورتتو میچرخونی خدا رو ببینی، از قدمهایی که برمیداری تا نشست و برخاستی که میکنی، تا تماشایی که میکنی، برای تماشا کردنت احکام داری. میگه نکن، اینجا رو تماشا نکن، یاد من باش، اراده منو به اراده خودت ترجیح بده. اینو نگو. میخوای بگی؟ بگو. اگه میخوای اراده خودتو ترجیح بدی برو دیگه، تو خود پرستی. اما اگه میخوای با من باشی، اراده من رو بر اراده خودت ترجیح بده. نگو، نبین یا ببین. این را نگو، این را بگو. این را نخور، اون را بخور. این کار را نکن، اون کار را بکن. وقت تو در اینجا صرف نکن، در اینجا صرف کن. این خاطره را نداشته باش، اون خاطره را داشته باش. قدم 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 قدم، در تمام قدم هم آخرش میخواد به این فنا برسونه. اراده شما را از شما میگیره، اراده خودش را جایگزین میکنه. شما قدم به قدم وقتی تابع اون شدی، کم کم اون خودت شما را از خودتون میگیره. تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، سپاری دل که گیری جان ز من آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. ز بس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. و هو توجیه و وجه الانسان لله و صرفه الیه سبحانه. تمام غرض شریعت این است که چهره جان انسان رو به سمت خدای سبحان بشه. و ذالکه چجوری این کارو میکنه؟ به تکوین الملکات و الاحوال. اول حالت ایجاد میکنه، حالت طاعت، بعد حالت طاعت میشه ملکه طاعت، رسوخ میکنه در انسان، بعد میشه آخر سر میشه انسان مطیع. مطیع میشه فصلش. تو منطق میگن ناطق فصلشه، اینجا عبد میشه فصلش. ملکات و حالات زاکیه که به واسطه دعوت به اعتقادات حقه و اعمالی که مولد حالات زاکیه است و ملکات مقدس است. و یظهر و ذالکه تمام از ظهور. اگه به کتاب و سنت مراجعه کنیم، به روشنی اینا که گفتیم رو پیدا میکنیم. فمن الواضح منها ان المیزان هو الاطاعه. میزان در کتاب و سنت اطاعته و تمرده و تقرب و تباعد به نسبت الالحق. میزان تبعیت از حقه و تمرد از حق. ثم ان من از ظاهر من از شریعت انما وعده الله سبحانه و فی کتابهی و به لسان رسولهی. اون مقامات و کراماتی رو که خدا وعده داده، علا طبق حاضر احوال و ملکات فلهو نسبتون معا. اینا با هم نسبت داره، ملکات و حالات و کرامات با هم اینا نسبت داره. چون وقتی من رفتم او آمد، او آمده. اون که بیاد با همه لوازمش اومده، اون که بیاد با چشمش اومده، چشم خدا اومده، دست خدا اومده، دست خدا از آستین این آقا بیرون آمده، دست خدا از آستینش بیرون میاد که یه اراده میکنه، عالم زیر رو میشه دیگه. یه کسی رفته بود زمان فتنه روزها پیش یه پزشکی، گفته بود یه گلوله تو پای من اینو در بیار. اون پزشک گفته بود آخه وسیله میخواد، بعد بیهست کنم. گفته بود بیهست میهست نمیخواد، در بیارینو. اینم در آورده بود گلوله رو، اینم آخ نگفته بود، فهمیده بود این آدم فوق‌العاده‌ایه. گفته بود تو با امام زمان سر و کار داری؟ گفته بود نه، هفت نفر هستن که اونا با امام زمان ارتباط دارن، من با اونا ارتباط دارم. گفته بود پس شما که ارتباط داری به حضرت بگین که این فتنه روسا ما رو کشت، ایشون یه کاری بکنن که اینا برن. گفت این گفتن به حضرت نمیخواد، بروند. گفت تا بعد از اون ارتش روس ایران تخلیه کردن رفت. این آقا گفت، این که با تازه با یه واسطه ارتباط داشت، گفت آقا نه، به آقا گفتن نمیخواد، بروند، رفته بود. اعنی ان للنفس به واسطه نسبت معها و تلک المقامات و المنازل هی التی بینت الشریعه. نفس با خود این منازل متحد میشه، خودش جز این منازل میشه، آثار این منازل و این معارف درش پیدا میشه. فقط مر فی تتمت الفصل الاول ان هذه المعارف هی التی لها حل حقائق و البواطن. این معارف که نفس با اینا متحد میشه، یه حقیقت و یه باطنی دارن که فوق مرتبت البیان، قابل بیان نیست. و هی فوق تحمل العامه من الناس لا تطیقها افهام، که فهم مردم عادی این معارف را نمیتونه تحمل بکنه. فقط ظهر ان هذه الامور کیفه هی. پس فصل دوم تمام شد، معلوم شد که کیفیت این حقایق چگونه است. انشاءالله فصل سوم راجع به این مسئله است که حالا آیا انسان عادی مثل ما هم میتونه با این حقایق ارتباط برقرار کنه یا مخصوص انبیاست، که جوابش این است که میشود ارتباط برقرار کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.